بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اون که در تربیت حکومت، وظایف تربیتی حکومت، ادله عامه و خاصه را بررسی کردیم، در پرتو اون ادله گفتیم فروعات و تزیلاتی هست که اونها را باید مشخص کرد که 6-7 فرع تا به حال اینها را مطرح کردیم و بحث کردیم. این شماره ها به دلیل اینکه مقدار بعضیش تو که اینجا جدا نوشته بودم در یک مجموعه قرار گرفت، اونها یه مقدار تنظیمش با دیگه بعدها در مقام نوشتن دقت بکنیم. 7-8 ما مسئله مهم را زیر این ذکر کردیم. چند مطلب دیگر هم باقی مانده که اشاره‌ای به اونها بکنیم و بریم به سمت این که شاید دیگه بس یکی دو جلسه تمام بشه. یک مطلب دیگر در این وظایف تربیتی این است که این وظایف و اقداماتی که انجام میگیرد برای تربیت در همه حوزه هایی که تشریح کردیم دیگه، گفتیم حوزه هاش عمومیت و شمول داره، فقط حوزه های عبادی اونها نیست، این از یک زاویه دیگر این اقدامات و فعالیت های تربیتی حکومت به دو قسم تقسیم میشه. بعضی جنبه پیشگیری داره و بعضی جنبه مقابله و مبارزه داره، بعضی جنبه دفع داره، بعضی جنبه رفع داره. یه وقت است که اقدامات تربیتی آموزشی تربیتی انجام میگیرد برای اینکه افراد متدین بار بیایند، این یه نوعه که اینجا زمین سازی و اینهاست و آماده سازی و زمین سازی است و پیشگیری از وقوع در تخلفات و آسیب‌های تربیتی است. این یک شکله. یک شکل هم اینه که نه، الان یک آسیب‌های متوجه شده و داره به جامعه لطمه میزنه، یک آسیب‌های تربیتی و اخلاقی فرهنگی وجود داره که باید با اون مقابله کرد و معالجه کرد، این نوع دیگره. خب سوالی که اینجا وجود داره و باید به اون پاسخ داد این است که هر دو قسم مشمول این حکمی است که بر اساس ادله ما پذیرفتیم که وظیفه حاکم در محدوده واجبات و محرمات الزامیه که کار تربیتی بکنه. آیا این هر دو رو میگیره یا نه؟ جوابش واضحه. ما به اون ادله قبلی که مراجعه بکنیم، از این نگاه اون ادله به 3 گروه تقسیم میشه. یک طایفه هست که مخصوص همان زمین سازی ها و تمهیدات پیشگیرانه است، مثل مثلا همون تو بعضی اون نامه هایی که وجود داشت که حضرت میگفت که برو اینها رو به اونها آموزش بده، اونها رو تزکیه بکن، اونها رو چی بکن، که ظهور اونها در همون آماده سازی و زمین سازی بود. بعضی ظهور در همون قسم اول، بعضی از ادله مثل امر معروف و نهی از منکر ظاهرش ظهور در همون قسم دوم و رفع داره. امر معروف و نهی از منکر ولی جاییست که امارات یا محقق شده گناه یا اینکه امارات تحققش وجود داره و به هر حال نوعی معالجه ایست. اینم یه گروه این میشه، یعنی اون 30 دلیل که در بحث تربیت حاکم بود، یه گروهش ظهور در همون عملیات زمین سازی و تربیت به معنای ابتدایی داره، یه گروه مثل امر معروف و نهی از منکر ظهور در عملیات معالجه‌ای و مقابله‌ای و مبارزه‌ای داره، این دو. و یه گروه هم داریم که اطلاق داره، هر دو رو میگیره. مثلا در همون عهد مالک که از ادله معتبر هم بود، اونجا داره واستصلاح اهلها، استصلاح اهل، این عام است از این که پیشگیرانه باشد و زمین سازی برای این امور باشه، یا اینکه نه بعد از اینکه اشکالاتی و ضعف‌ها و آسیب‌هایی متوجه شده کسی بیاد اون رو جبران بکنه و معالجه بکنه. و این بلاز ادله. پس این ادله‌ای که در باب وظیفه حاکم در تربیت گفتیم به سه گروه تقسیم میشه. بعضی ظهور در همون عملیات پیشدستانه و ابتدایی داره، بعضی ظهور در عملیات مقابله‌ای و معالجه‌ای و درمانی داره، و بعضی هم اطلاق داره. و علی حال نتیجه فقهی مسئله اینه که این وظیفه فقط وظیفه معالجه‌ای نیست، وظیفه پیشگیرانه هم هست. و اینم یک فرع دیگری که خب جوابش اینه. فرع دیگری که اینجا بله بله اون نه بیشتر اون اولیه دیگه، داره زمینه میسازه، گرچه نیم نگاهی هم به اون بحثای معالجه اونها داره، ولی بیشتر اینه که از موضع ابتدایی و قبل از اینکه اون بحث ها باشه میخواد زمینه های خیر و صلاح و اینها در افراد ایجاد بکنه، گرچه مواردش هم جنبه چی داره، جنبه درمانی داره.
این درمان
بکنه، حالا اون آسیب چرا اونا رو در نظر گرفته، ولی این از ابتدام که کسانی وارد سیستم میشن داره اونا توجه میکنه، ولی زا میشه بگیم تقریبا جامعه، گرچه بیشتر تکش برونه. حالا یه بحث بعدی هم یه کمی شد با اینم ارتباط داشته باشه. اینم یک موضوع که حالا به اجمال همینی بود که عرض کردم. یک فرع و مبحث دیگر که باز به نظرم خیلی خفایی هم نداره و روشنم هست، مقدمات قیام به این وظیفه است. وقتی که بر دوش حاکم و حکومت وظیفه تربیتی نهاده شد، چه از نوع پیشگیرانه چه از نوع درمانی و در همه اون محدوده هایی که واجب و محرم هست، طبیعی است که این عمل و اقدام نیاز به یک مقدمات و زمینه هایی داره، و ممکنه در یه زمانهایی مقدمات و ممهدات عمل به این وظیفه تربیتی خیلی ساده باشه، در یه زمانی خیلی پیچیده باشه، و در هر حال نیاز به مجموعه مقدماتی داره که در زمانهای مختلف هم فرق میکنه. این وظیفه در جایی که وجوبی است مقدماتش هم روشن واجب میشه، جایی هم که الزامی نیست و ترجیحی و استحبابیه مقدماتش میشه مستحب، حالا بله اون وجوب و استحباب عقلی باشه، ولی به هر حال باید قیام به اون بکنه. اون وقت این مقدمات ممکنه در یه زمانی مثل الان مثلا یه نوع تحقیقات باشه، همه مقدمات رو میگیره، یعنی اینکه کسی تحقیق بکنه، تحقیق‌های میدانی، تحقیق‌های در حقیقت بنیادی و نظری، اینا همه میشه مقدمات قیام به این وظیفه. در اون حد متعارفی که عمل به یک وظیفه تربیتی و اصلاح و استصلاح اهلها و اون عناوینی که در روایات داشتیم متوقف باشه در یه زمانی، برای اینکه آمار و ارقام درست داشته باشه، تحقیق میدانی انجام شده باشه، آسیب شناسی انجام شده باشه، خب اینا همه باید انجام بشه دیگه. یعنی مقدمات قیام به این وظیفه خب میشه واجب، ولی مقدمات یک نواخت نیست در هر عصری و هر مجتمع و جامعه ای. توی جامعه روستایی محدود خیلی ساده میشه همه جوانب رو جفت و جورش کرد و مسائل تربیتی رو اجرا کرد، ولی در یه جامعه پیچیده با جمعیت بیشتر، تنوع بیشتر و مسائل مختلفی که امروز در جوامع شهری و پیشرفته هست، طبعا این اقدامات هم روش ها روش های پیچیده تر میشه و هم مقدمات کار به لحاظ تحقیق و شناخت و اینها یک اموری است که پیچیده تر میشه و در هر حال نیاز به کارهای مطالعاتی و طراحی و تنظیمات فراوان داره. حالا این مقدمات اهم است، از این که با ساختار درست بکنه، ساختارهایی مثلا چه میدونم دفتر فلان، نهاد تبلیغی، نهاد چی، هم بحث‌های ساختاریه، هم بحث‌های سیاست گذاری و اینهاست، هم مقوله مطالعات و تحقیقات و مطالعات، هم مقوله روش‌ها و شیوه هاست که باید روش کار بشه و شیوه های متناسب انتخاب بشود و احیانا حالا قسمت های دیگه. این طبیعی است که یعنی ایناش دیگه فقه وارد ریزش که نمیشه، اون چه که میگه اینه که این وظیفه الان واجب شد، محدودش هم مشخص شد، انواعش هم مشخص شد و باید حاکم و حکومت قیام بون بکنه. این وظیفه یک مقدماتی داره، لوازمی داره، اقتضاعاتی داره، همه اینا میاد توضیح وظایف حاکم. نه نه نه، ببینید تو روش ها، در واقع روش ها یه قسمتی داریم که روش های الزامی است به اون اندازه که عمل به تکلیف متوقف بر اونهاست. بله، در همون کار خودش بهترین روش ها را انتخاب کردن، اون از باب اتقان عمل و قواعدی داریم که آنها میگه روش های بهتر انتخاب بکن. در واقع اون حد ضروری از لحاظ اجتماعی برای تحقق این وظیفه، این حد متعارف میشه لازم. اما حالا مقدمات و وسائل بیشتری را ایجاد بکنه، نمیدونم روش های دقیق تری را انتخاب بکنه، اونا میشه مستحب بر اساس همون قواعدی که گفتیم. این هم حالا همون نکته ایست که توجه به این هم مهمه. یعنی در حقیقت ممکنه کسی سوال بکنه که خب تا چقدر حاکم موظفه که این تمهیدات رو جمع بکنه، مقدمات رو فراهم بکنه، روش ها رو به کار بگیره برای اینکه این وظیفه محقق بشه. میگیم در اون حدی که اون عمل حداقل تکلیف و واجب متوقفه بر اونه، از با نگاه عرفی این واجبه، اما فراتر از اون دیگه میاد جزء امور راجعه و مستحب. حالا یه حدی رو اگر انجام بده، عرف میگه این دیگه کار خودش رو کرد، اما بهترین روش ها رو بره انتخاب بکنه، اون دیگه میشه مستحب. این درجهش دیگه تابع اون نگاه و برداشت عرفی است که تعیین باید بشه. این هم یک فرع دیگری است که در اینجا لازم بود از بکنم. فقه در روش ها دو نوع وارد میشه. یه جاهایی است که این روش ها تو متون آمده به عنوان اولی مورد توصیه قرار گرفته، اینجا فقه به صورت ریز وارد میشه، میگه این کار را مثلا حالا در تربیت جنسی مثلا میگه تفریق بین المضاجع، اونجا چون ریز وارد شده با ابعادش دقیق فقه وارد میشه. اما اونجایی که فقه و متون دینی ما به طور به عنوان اولی و ریز وارد یه روشی و اصل نشده، اینجاست که اون وقت وارد روش نشه. اینجا اون قواعد عامه‌ش رو فقه تبیین میکنه، میگه تو چارچوب این شما برو پیدا بکن بر اساس اون کارشناسی ها یا اطمینانی که خودت پیدا میکنی. اینه، یعنی این نکته از اون نکات خوب مهمیه دیگه. ما اخیراً تو این فقه تربیتی تو این جلد که تو این لحظه آخرم که داشت انجام میشد رو یه نکته گفتیم برجستش کنید. گفتیم که فقه یک موضع پاسخگو داره و انفعالی داره نسبت به این که هر مسئله‌ای که بگی فقه باید بر اساس ضوابط خودش پاسخ بده، ولی یه موضع فعال هم داره به این که فقه روش میده، اصل میده، اصلا خودش چیزایی رو چطور در عبادات میاد، صوم و صلات اصلا این طراحی‌های دینه دیگه، تو غیر اونها هم یک نه به اون گستردگی، ولی در یه حدودی باز فقه میاد ورود پیدا میکنه در یه چیزای ریز و همونجا یه روش میده یا روش رو منع میکنه، یعنی ورود در اون موضوعات هم پیدا میکنه. گفته میباید برجسته باشه، نه اینجوری نیست که ما همه موضوعات از بیرون داریم میگیریم یا نشستیم فقط جواب میدیم، نه، بعضی جا مثلا روش سازه فقه، موضوع میسازه، موضوع رو عرضه میکنه، منتها این یه حدی داره دیگه. تو روش ها بعضی از روش های تربیتی ما داریم که در خود فقه و متون دینی ما اونا رو ارائه کردن، کم هم نیست، زیاده، اما خیلی از چیزام هست که اونا ارائه نکرده ولی حکمش تو فقه وجود داره. اون وقت و اون روش ها رو میشه از تجربه بشری گرفت و تحقیقات خود شخص رو نمیدونم چیزایی که هست دیگه. این دو نوعه که گفتیم، حالا انشاءالله تو این جلدم یه مقدار سعی میکنن دوستان خوب این بحثم جا بیفته و منعکس بشه انشاءالله. خب اینم موضوع دیگری در ادامه بحث های موضوع و فرع و محور دیگر این است که این وظیفه که در اینجا آمد، یالا این تو مجتمع اسلامی همیشه اینطور نیست که همه مسلمان باشند. ما در جامعه اسلامی غیر مسلمان هم به رسمیت شناخته میشه یا بر اساس سه تا قاعده، یعنی ما غیر مسلمان را توی سیستم میپذیریم بر اساس سه قاعده. و سه قاعده چیه؟ یعنی توی جامعه اسلامی، یه وقت دیگه هم احتمالاً گفتم، غیر مسلمان و جامعه غیر اسلامی هم پذیرفته میشه، به رسمیت شناخته میشه بر اساس یک از این سه قاعده: یک، ذمه، کفار ذمی با شرایط ذمه. دو، کفار معاهد، کسانی که ما بر اساس مصالحی و هر دلیلی پیمانی با اونها وجود داره، معاهده ایست، که خود پیغمبرم گروهایی بودن همینطور بود دیگه، یهود بنی قریظه و بنی نظیر و اینها معاهد بودن، پیمان داشتن با پیغمبر، و بعد که پیمان شکستن و وقت پیغمبر با اونها یورش برد و اونها رو تارومار کرد رفت، و الا تا وقتی که به معاهده طبق اون بنود و ضوابط معاهده ملتزم بودن زندگی میکردن تون با اون چارچوبهی که تعیین شده بود. این دوه. و سوم هم یه شرایط اضطراری ثانوی دیگه که ممکنه کفاری در یک جامعه اسلامی باشن، ذمی نیستن یا اهل کتاب نیستن، یا اهل کتابی هستن که شرایط ذمه رو نپذیرفتن، معاهد هم نیستن که ما الان یه قراردادی با اونها داشته باشیم، ولی به هر حال شرایط بین المللی و داخلی و خارجی یه جور اقتضا میکنه که نمیتونه کارش میکنه، نمیتونه باشه چیزی داشته باشه، و این سه نوعی که وجود داره. چی؟ حالا اونشو دیگه باید ببینیم چی میشه. از شاید که بعضی میگن که بعضی از این معاهده های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی که مثلا ما امضا کردیم، خود اون در حقیقت معاهده با ایناست. اون کنوانسیون ها مثلا میگه اینجور باش اینجور باش، اون نوعی معاهده با ایناست. و حالا شرایط ذمه هم البته محل بحث دیگه، به هر حال کبرویان یکی از این سوالات دیگه، یا ذمه است یا پیمان است یا اینکه استراره، نمیتونه کاری بکنه دیگه، بخواد اقدامی بکنه هزار جور مسئله دارش درست میکنه. این چه هست؟ خب این حالا بحثیست که تو فقه سیاسی مربوط به اونجاست، توی جهاده. سوالی که ما در این فرع دیگر، فرع سومی که امروز طرح کردیم وجود داره اینه که این وظیفه حاکم نسبت به تربیت اجتماعی تربیت جامعه، این شامل فقط مسلمان ها میشه یا همه میشه یا یه نوع تفصیلی وجود داره؟ جواب این مسئله تفصیله. اینجور نیست که بگیم این وظیفه تربیتی شامل همه اقشار غیر مسلم هم میشود علال اطلاق، یا نه اصلا بگیم اونا مشمول این تکالیف تربیتی حاکم نیستن علل اطلاع، بلکه نه آن نه این، نه نفی مطلق نه اثبات مطلق، بلکه نظر به احتمال سومه که تفصیل درسته. به این ترتیب و بیانی که عرض میکنه در محدوده اون تکالیف عبادی و مسائل خاص دینی که در اسلام هست، اون مسائل خاص دینی طبعا وقتی که ذمه رو کسی پذیرفته یا معاهده رو پذیرفته یا چی دیگه، اون وظیفه‌ای نداره که اونا رو اینا رو به اونا آموزش بده، در این مسیر اونها رو قرار بده به عنوان وظیفه حکومتی خاص. چرا از باب دعوت و تبلیغ کلی اونها چرا، ولی به عنوان این وظیفه خاص دیگه اون وظیفه نداره. یعنی خود این ارتکاز میگه اون اطلاقات از این منصرف. اما در محدوده سایر بخش هایی که اونم از دین مهمه، مثلا تربیت اجتماعیه، اینکه ضوابط جامعه رو بپذیرن، شرایط و ارزشات که قوانین اجتماعی رو برای سلامت جامعه بپذیرن، گفتیم دیگه، گفتیم این اختصاص نداره استصلاح اهل ها و تربیت و حکومت فقط به نماز و روزه و اینها، به قوانین راهنمایی رانندگی هم تسری داره، به پذیرش قوانین اجتماعی، به رعایت حقوق دیگران، به این هم تسری داره. چیزاییست که دیگه این قوام جامعه به اونه و نسبت به اینها البته چرا اینجا مسلم و غیر مسلم نداره و اون وظیفه داره که همه را بر اساس اون تدبیر بکنه. در سنت و سیره خود پیغمبر اسلام و امیرالمومنین قاعدتا همین بوده دیگه، یعنی اون توجه به اون بخش های مشترک و عمومی داشتن و رها نمی کردن که حالا اون هر کار بخواد بکنه دیگه. و همینطور اون جایی که در شرایط ذمه یا معاهده آمده، اونم دیگه هرچه اومده دیگه، ممکنه یه چیزایی تو شرایط ذمه است که باید فلان قوانین و مقررات رعایت بکنن، خب حاکم باید نسبت به اون اقدام بکنه، یا در معاهده آمده که شما باید اینا رو یاد بگیرید، اینا اینجوری بشه، تو معاهده آمده، خب طبق اون معاهده باید حاکم عمل بکنه و اقدام بکنه. اون این در این جهت، اما در اون جهتی که طبق مقرراتی که در شرع اومده، اما اینکه تا اینجاش طبق مقررات داریم تعیین شده، فقط سوالی که شما میتونید اینجا بکنید اینه که چه مقدار کمک بکنه به اونها در اینکه خودش اون انجیل و توراتش رو یاد بگیره، کارهای دینی خاص خودش رو چه بکنه. اینو حالا باید کار بیشتری بشه، یه بخشش در چیزهای ضوابط آمده، اما اینکه کمکش بکنه الان هم مرسومه دیگه. تو حکومت‌های لایک و برای همه ادیان، حالا بعضی هیچ دخل حکومک نمی کنن، میگن با خودتون تو این سیستم‌های دنیا، بعضی هم نه، به همه یک سوبسیدی میده، یک مساعده میکنه و به کلیسا و مسجد و چی به همه یک کمکی میکنه. این که در حکومت دینی نسبت به اونها آیا وظیفه داشته باشه که فراتر از اون چه که در شرایط ذمه و معاهده آمده، این بعیده، ولی اینکه میتواند و اینها شاید بتونه، اونش باید کار بیشتری بشه در بحث جهاد و اونها، ولی اینکه الزام باشه بعیده. بله خب بله، اون یعنی با تو چارچوب ذمه باشه یا معاهده باشه، خروج از اون که باشه دیگه طبعا با منکر دیگه باید جلوشو گرفت. بله برای اینکه همین که میبینیم شارع مقدس به رسمیت شناخت این را و تقیدش به وظائف و عقاید دینش به رسمیت شناخت، این معناش اینه که دیگه شما الزام نداری که او را مؤدب بکنی به آداب عبادیش دی اصلاح. این خیلی قشنگ انصراف رو درست میکنه، یعنی یه چیزی شاید بالاتر از انصراف باشه دا. یعنی به نحوی اونها مقید این اطلاقاته، ادله ذمه و معاهده میاد مقید میشه، و الا اصلا وظیفه دعوته، وظیفه اینه که مردم رو به اسلام دعوت بکنه و بعدم اونها رو مؤدب بکنه به این آداب، اونها مقیده، یعنی یه چیزی بالاتر از انصرافه، مقیده. درسته، اون معاهده رو چارچوب بندهایی است که توافق میکنن دیگه، ذمه خیلی معلومه مقیده. معاهده باید ببینیم تون بندها چیه و مساله چی اقتضا میکرده که بر اساس اون توافق بکنن. تفاوت البته داره و اونجایی که اضطرار باشه اون قسم سوم باز تفاوت داره. در اونجایی که ذمه هست اصلا این کافره چی به رسمیت شناخته شده همه زندگیش مطابع چند تا احکامی کنه. خب این به نحوی مقید اون اطلاقاتیه که میگه شما برو چی بکنه. اما تو معاهده و اینها به این قوت نیست، اونجا در یه حدی تابع ضوابطیست که چه بندهاییست که بر اون توافق کردن. ممکن اصلا تو بند اومده باشه که ما کار به شما نداریم، شما نباید اصلا وارد حوزه کار ما بشی، اصلا نباید وارد مثلا مسلمان سازی بشی یا مثلا چه باشه، ممکنه این نیامده باشه. این یه مقدار سیاله دیگه در معاهده، ولی در ذمه ابعادش محددتره. بله بله. اما این که میتواند، این ما همه اجبار و وظیفه را داریم میگیم که نه، این که باید اقدام بکنه،
روش اقدام بکنه،
اقدام
نمیگم اینو قبول می‌کنیم، ولی همه
وجود
توی همه
محدودش
برداشته شده این زمه رو در این حال مدن در زمه که فتنه بکنه.
کاملا به این نکته توجه داشتم، اشاره هم کردم. ببینید ما الان که میگیم تربیت بکنه، معناش اینه که همه ابعاد عبادی فقهی اینا همه رو جوری تنظیم بکنه اون جایی که لازمه که این عمل بکنه. اینو میگیم برمیداریم. اما در اصل دعوت، دعوت به دین، در اصل این که دعوت به دین بکنه، توجه کردید، در اصل دعوت به دین شاید اونا مقید نباشه. یعنی بازم وظیفه دعوت به دین داره، مگر اینکه مساله اقتضا نکنه یا با عهدشون یه جوری دیگه باشه، ولی اون سر جای خودش هست، قبول دارم. یعنی اینکه اینکه دائم کاری بکنه که دین بر اونا عرضه بشه، اسلام بر اونا عرضه بشه، این اصلا شد وظیفش، وظیفه وجوبیش هم شاید برداشته نشه، اون مقید این شاید نباشه. بله بله، تو اون یک سازوکارهایی دیده شده که بالاخره یه نوعی درجه دویی دارن دیگه، یه نوعی شهروند درجه دو هم دیگه به شکلی، بله تو همین شده دیگه. از اصل اون دعوت رو نمیگم چی باشه، ولی اینکه موظف باشه به اینکه همه اون تمهیداتی که داره برای مسلمان انجام میده برای اینکه به سمت رعایت احکام و ضوابط الزامی شهر برن، اون تقیدی داره. مکلف هستن، کفار مکلف به فروع هستن، ولی وقتی در ذمه آمد چی، یعنی دیگه اینجا وظیفه ای نیست که اونا رو واداریم به اینها و اون نسبت به همین ها مقیده، ولی اون اصل دعوت شاید مثلا مقید نباشه. در معاهده اونها بازی درجه پایین تره. این هم از این مسئله. در همین جا ذیل این یا جدای از این بحث اهل سنت مطرح میشه. حالا اینها کفار اونها بودن، اما بله
اون قضیه تربیت اجتماعی قانون اجتماعی که موجب سلامت اجتماعی میشه، پرداخت هزینه اینها از بیت المال مسلمینه و اگه هست به همون نگاهی که رسمیت شناختن یا چه نگاهی
وظیفه خودش که، یعنی برای اینکه جامعه رو نظم بده، او اگر متوقف بر این امر از بیت المال، حالا خود حالا اینکه این هزینه ها از کجا بیاد، حالا یه خورده حالا ابعاد میریم توی ابعاد دیگه، منم حالا باید فکر کنم روش، نمیدونم خیلی اصولا هزینه های فقه سیاسی، یه خورده میریم تو ابعاد دیگه و همین بحثم حالا ما فی الجمله داریم جواب میدیم، چون اینجا الان شونه میزنه به شونه بحث های جدی جهاد و اینا که بعضیش هم کار شده بعضیش هم خیلی کار نشده. حالا اینو ظاهرا اگر متوقف باشه این کارش برای اینکه خودش هزینه بده، باید هزینه‌هاشو تامین بکنه دیگه. اما این کار الزام بکنه اونو شاید برش بپردازیم از اون طرف. نسبت به اهل سنت و اینها ارشاد که خب روی بر اساس فقه ما اهل سنت به عنوان مسلمان و شهروند متعارف پذیرفته شده است دیگه، و ارشاد که اون دعوت به حق اون یک اطلاقی داره که در ادله آمده که دعوت بکنن با یه اطلاقی داره، البته شرایطی هم برای ذکر شده. اون جای خودش همیشه هم حکومت و جامعه همه موظفن که حق را برای اونها تبیین بکنن در مسئله امامت و اینها. اما در اون مسئله این که حالا اگر کسی اینا را این وظایفش انجام داده ولی به هر حال اون شک گرفته و تغییر نمیده، در اینجا ظاهر ادله اینه که الزامی در اینجا وجود نداره. ظاهر اینه، حالا اینا رو من تقریبی عرض میکنم، ظاهر ادله اینه که اینجا الزامی وجود نداره و جایی نیست که برحال جای جنگ و قتل و برخورد و اینجور چیزها باشه. ظاهر اینه و این از جهت سیاسی قصه است، حالا که جای دیگه باید بحث بشه. اما از جهت بحث وظایف تربیتی حاکم به نظر میاد که در اینجا اون چه که مشترکات اسلامی است، خب این وظیفه حاکمه که تو مشترکات قیام بکنه به تربیت اونها. اما در اون جایی که جزء مختصات ماست و اونها به هر حال الان معذورن، یعنی حکومت پذیرفته به هر دلیلی پذیرفته که اونها مسیر خودشونو برن، طبعا دیگه حکومت نسبت به اون چون پذیرفته شده این انصراف داره یا مقیده یا انصراف داره و لازم نیست که تو موضع خاص او بر اساس مبانی شیعه اقدام بکنه برای تربیت و اینها. این هم به خاطر یعنی ضابطه اونه، تو اون حدی که حکومت مخالف خودش رو پذیرفته است این موظف نیست که مطابق اون تربیت بکنه، گرچه اون دعوت عمومی همیشه هست، همیشه او با یه چارچوبی دعوت به اصل میکنه، اما تو اون فروعات و اونها دیگه ظاهراً وقتی که پذیرفته شده باشه این ادله‌ای که میگه شما میتوانی اینها را بپذیری یا باید بپذیری اینها را با این چارچوبه، اونا موجب تقیید یا انصراف این اطلاقات اینجا میشه که بیاد بگه که باید اقدام بکنی به تربیت اونها بر اساس این مدل. کمان که در آموزشش هم ظاهراً سابق همین جور بحثی رو انجام دادیم، این صفحه که من اینجا دارم بحثای آموزشه که سابق چی کردیم. این هم در این خصوص که ضوابط و چارچوبه های مخالفین یعنی غیر مسلمانان یا غیر اتباع اهل بیت چارچوبش همینیست که به عنوان کلی میشود بشه اشاره کرد. بله، حالا اینم یک بحثه که دنجاست. یک بحث هم این است که فرع دیگه و بحث دیگه این است که چه مقدار میتواند الزام بکنه. اینم یه مطلبیه که حالا اینو دیگه انشاءالله فردا